أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
روایت دومی که برای شما از همین باب میخوانم، نگاه کردن، اسرار خوندن، کشف ابصار به ظاهر اما مسائلی خوندن که به دیدن ظاهرا مربوط نیست، ظاهرا به دیدن مربوط نیست اما دیدن اینجوری است. کشف ابصار حامل اسرار است. حالا چه جور حامل اسرار میشه؟ در اول حرفم گفتم دیگه، من و شما نمیتونیم اون چه جورش را چیز بکنیم، تصور بکنیم. در وقتش اگر برای کسی پیش آمد میبینی چه جوری. این روایت که میخوانم از میسن تمار است، ابو خالد تمار. این روایت را من از اصلا کتاب معرفت اخبار رجال به نقل بهار نقل میکنم که او هم با سند محمد بن مسعود از ابو خالد تمار نقل میکند که گاه ابو خالد میگوید کنتو مع میسن تمار. اینم از اصحاب سر بود، از ارباب کشف و مقامات و منازل بود. میگوید من با میسن تمار بودم بالفرات یوم الجمعه، در کنار فرات، در فرات بودیم در روز جمعه. فحبت ریغون و هوا فی سفینه من سفن رمان. این میگوید که ابو خالد میگوید که من با میسن در یک کشتی بودیم در فرات، روز جمعه هم بود. دفعتا بادی وزید گار تخرجه، این باد که وزید، فخرج فنظر الی الریح. میسم بلند شد و نگاه عمیقی به این باد کرد. دقت میکنید، نگاه عمیقی به باد کرد. فقال، بعد نگاه که کرد، نگاه عمیق به قول معروف، فقال، برگشت به ما گفت که شد دو به رأس سفینت کم هازاری هون آسد ما تمعاویه از ساعت. گفت که حالا این دنباله این باد خیلی تنده، این کشتیتون رو چیزو کنید، سر کشتی رو چیزو محکم بکنید که باد تند خواهد شد. بعد گفت که معاویه هم مرد. ترجمه کنید، معاویه هم مرد. این ابو خالد میدونی که کشتیتون رو سرش محکم ببندید که باد دارد تند خواهد شد و معاویه همین الان مرد. حالا اونجا در فرات این هر را اینجا. خب این نگاهیست به ریح باد. حالا این نگاه چی تشفی در اونجا که تشفی ابصاریست پیش میاد؟ چون در زمینه این نگاه هست تشفی ابصاری، در متن این نگاه به ظاهر عادیست و در این تشفی ابصاری اسرار از جمله اسراری چون که معاویه الان مرد. گال فلم ما کانت الجمعت المقبله. ابو خالد میگوید که این حرف رو من شنیدم، تعجب کردم، حالا منتظر شدم وقتی که جمعه مقابل که آمد، قدمه برید و من شام، قاصدی از شام آمد. ابو خالد میگن که ناظر این جریان بوده، این که کسی از شام آمد در جمعه بعدش. فلقیت و منو را دیدم، تستخبرت و از او خبر گرفتم. خب سابقا اینطور نبود خبر به این زودی ها برسه. این که ازش خبر گرفتم، فقلت له یا عبدالله من خبر، گفتم خبر تازه در شام چی بود؟ دار اون قاصد گفت که الناس را احسن حال، این حالا قاصد هم معاویه بوده دیگه، را بود اینجا جواب داد، گفت الحمدلله مردم حالشون بد نیست، طرف با امیر المؤمنین و بای الناس یزید. منظورش از امیر المؤمنین چیز بود؟ معاویه بود. حالا امیر المؤمنین به اصطلاح یعنی معاویه. معاویه لعنت الله علیه مور و مردم با یزید چی کردن؟ بیعت کردن. بعد میگه که دار بود تو، من گفتم به اون قاصد، گفتم که ایه یوم این طرف ها چه روزی مرد؟ دار یوم الجمعه، جمعه گذشته مرد. حالا دیگه این همونه که جمعه گذشته که با هم با میسم در اون کشتی بودن. فرض کنم که فرزند میسم میگوید که گفته ها و دانسته های میسم اسرارآمیز بود، خیلی از اسرار با خبر بود میسم تمار. این هم مثل ربطی به حرفمون ندارد، ولی اینو توجه داشته باشید که این مسائل گاهی از اهلش در اون وقتم از کسانی که بزرگ بودن حتی مورد شک قرار میگیره. اینو در حاشیه میگم که شما توجه داشته باشید شک کردن در چیزی که انسان اهلش نیست، چیزی نیست که مخصوص به این زمان باشد. در زمان قبل هم بوده شک کردن و بعد انکار کردن، اناد ورزیدن، اینجور چیزها را مسخره کردن، که الان هم هست بعضی از جوهان این کارها را میکنن، از اهلش نقل میکنن. خب دیگه چه میشود کرد؟ در خصوص البته این که میگویم این مرد بزرگی بوده، من الان بر جوحال میگم در این زمان، بر تعبیرم بر جوحال در این زمان. فرزند میسم میگوید که میسم نه پدرم میسم نرمی کرد، من در سفر فلانم به مکه رفتم، ظاهرا مکه است این سفر اگر فراموش نکنم، چون روایت من قسمت رو نوشتم و روایت طولانی بود. میگوید که میسم گفت که من در اون سفرم ابن عباس رو ملاقات کردم، ابن عباس که مثلا کاغذ و دفتر و قلمش همیشه نزدش بود، خب مفسر بود، عالم بود، خیلی مرد بزرگ بود. میسم میگه پسرش از میسم نرمی کنه. به ابن عباس گفتم که سلنی ماشیتم این تفسیر قرآن، بهش گفتم که دیدم اونجا، من میمزشتم از اونجا، گفتم که ابن عباس از من هرش از تفسیر قرآن میخوای سوال بکن، فإنی قرأت تنزیله علی امیر المؤمنین علیه السلام و علمنی تأویله، من تنزیلش را، تنزیل من به اصطلاح تفسیر ظاهر و معنای ظاهر و تفسیر ظاهرش را نزد علی سلام الله علیه خوندم، اما علی به من تأویلش را هم چی کرده؟ علی سلام الله علیه به من تأویلش را، تأویلمون چیزی که غیر از بالاتر از تنزیل است و اسرار مربوط است، تأویلش را هم به من یاد داده. فقال ابن عباس صدا زد آی اون خدمتگزارش را، یا جار یا ادوات و گرتاس فوراً کلم کاغذ منو بیار پس بنویسه. بعد فقول تو گفتم که ابن عباس، گفتم که میسم میگه که حالا اولین حرفش بوده، ابن عباس گفته که ابن عباس رو ببینم چه خواهد بود وضع تو وقتی که ببینی منو به دار زدن، خودم هم نفر نهم هستم و خودم هم در یه مدار از خصوصیات شمور، از خصوصیات اون وقتی که بهش اونو دار خواهند زد، خودش را میسم خودش رو بعدن هم به دار زدن، اینه که گفتم حالا اولین حرفشون بود. فقال علی میسم میگوید ابن عباس من گفت که تک به تک تن و ایزن شهانت هم میکنی مثل که با مبارکی، حالا من با مبارکی رو من میدم، مثل این که به تک تن و ایزن شهانت هم داری میکنی و هر اگر کتابون کاغذ که بنا شد بنویسد رو چی کرد؟ پاره کرد، پاره کرد. فقول تو میسم میگوید که گفتم که من حالا عجله نکن، احتفظ به ما سنعت منی، گوش بکن من چی میگویم و در گوشت باشد، حفظ بکن، تا این یک ما عبول بکه حق کرد، اگر دیدی آنچرا گفتم شد هم سکتر و خب این نوشته ها تو محفوظ بدار، و این یک باطل خرفته بود، حالا اگر دیدی اون که من گفتم باطل از آب در آمد، اون وقت کاغذ را چی بکن؟ اون وقت کاغذ را پاره. اینجا این معلوم است که اصحاب اسرار در هر زمان دیده بودن، ولو ابن عباس مرد بزرگ بود، ولی عالم میسم برای ابن عباس قابل هضم چیه؟ نبود. الان خب برای مکاشف وقتی چیزی میگوید برای من و امثال من قابل هضم نیست، اما من اگر عاقل باشم باید بیان برای من قابل هضم نیست. شیخ الرئیس گفت گفت هرچی را شنیدی، هرچی دیدی، هرچی شنیدی، حالا در وقع امکان بگذار، جاهلانه فوراً رد نکنی، ولی الان متاسفانه اینجور میکنن دیگه، مخصوصا خیلی نفخته ها خیلی چیزها را از خیلی پخته ها حتی هیچ نباید در بر اونها حرف بزنن رد میکنن. این در وسط حاشیه بود، گذشتیم. کشف ابصاری کشفی است که حامل اسرار است. حالا من در اینجا گفتم به مثالی را که مولوی نقل کرده به شما میگویم، به این مثال هم توجه میکنید که من میگم و مطلب را ادامه میدیم، توضیح مطلب. قبل از گفتن مثالی که مولوی آورده، با توضیح دادم به خوبی اگر دقت فرمودید روشن شد که کشف ابصاری مکاشف میبیند اما میخواند، میبیند اما اسرار مییابد، اون هم یافتنی که خیلی در اسلام وسعت زیادی دارد. یک جمله من مطلب را به شما خاتمه بدم و اون این که در کشف ابصاری اسرار یافته می شود. مولوی هم به این نکته اشاره کرد، عرفا دیگر اشاره کردن چون اهل کشف می داند چی؟ اسراری در کشف ابصاری پیش می آید که نه با زبان می شود اون را گفت و تمام کرد، نه با گوش می شود به اصلا اونها را شنیدت پس راه مکاشفه، نه با کشفها دیگر می شود یافت، فقط راهش دیدن است و کندن، دیدن است و یافتن. فلذا ببینید من اینجا به یک نقطه ذوقی هم به شما به یک نقطه ذوقی هم اشاره بکنم، فراموش نکنید. میبینید خدا وقتی از اون منت و عنایتی که بر حضرت ابراهیم سلام الله علیه داشت اینجور خبر میدهد، میفرماید که و نوری ابراهیم ملکوت سماوات و از نوری یعنی چی؟ یعنی نگوتید معنیش یعنی چی؟ نشان میدهید. خب درباره رسول اکرم صلوات الله علیه در اون اول سوره اسراء لنوری همین آیاتنا بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه شيء من آياتنا. خواستیم نشان بدیم آیات وجود را به او، به رسول الله. و این اسراء اونجا نوریه میگه و لقد رأى من آیات ربه الكبرى در سوره بنجم در جریان معراج رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید ما زاغ البصر و ما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبرى. اما این اینجا دید تعبیر میار، اونجا میگه نشان میدیم یعنی خواهد دید دیگه، مثلا دیدنه. اما این دیدها دیدی است که همه چیز را با خودش چیه دارد. اصلا خلاصه دیدن در مراتب مختلف اسمش دیدن است. می شود شما به جای این دیدن کلمه خوندن و یافتن و نائل شدن را بیارید. کشف ابصاری هر چه کشف بالاتر باشد یافتن است، میل است، رسیدن است، و اونم از طریق چشم است. منتها چشم در اون مرتبه بالا اسمش بگیم چشم چی؟ چشم دل. راجو کردی چشم دل. خب من اینجا یه سوال از شما بکنم، بیام که این همه که ما صحبت کردیم شما چیزی یاد گرفتی یا یاد نگرفتی؟ شما اصلا ذوقتون به کار افتاده؟ گوشه از اسرار را خوندی یا نخوندی؟ شما با این پنج حستون که دارید خوب گوش کنید، جواب باید خوب بدید، دا امتحانه. حالا چشم رو گذاشتیم کنارا، اون صحبت این بود که با چشم قلب وقتی انسان میبیند، میبیند نیست، میخواند است، هم میبیند است و هم چیه؟ میخواند است. حالا اون رو گذاشتیم کنار. این چشم عادی من و شما که داریم با گوش عادیمون، با لمس عادیمون، با ذوق یعنی چشیدن عادیمون، با شامه عادیمون، یعنی پنج تا حس ظاهری که در ما هست، شما بفرمایید ببینیم همین پنج حس عادی موجوده در خود ما خوب داریم دیگه و با اینها کار میکنیم، میابیم با هر کدوم حقایقی را میابیم، چیزایی را میابیم. شما بفرمایید یافتتون چیه؟ آیا شما وقتی یک چیزی را با چشمتون میبینید غیر از دیدن خوش یک صورت چیزهایی میخوانید یا نمیخوانید؟ وقتی صدایی را میشنوید، صداهایی را، مخصوصا صدای انسانها را، در صدا فقط خوش اصوات صوت و امواج را میشنوید یا اونجا هم باز احیانا چیزهایی میخوانید؟ مثلا این آدم که صداش اینجوری، این تون صداش این زیرش، این فهمش اینجوری، این بافت این صدا، این دارای مثلا چه خصلتی، چه روحیه است؟ از اینجور چیزها هم غیر از اون خوش شنیدن از اصوات میخوانید یا نه؟ میخوانید. احسن. در اون یکی هم همینطور، غیر از خود آنچه که به خود حواس مربوط است یک معانی هم با اینها چی میکنید؟ میخوانید. حالا بفرمایید سوال اصلی اینجاست، آنچه که در دیدن از غیر از دیدن و منظر میخوانید بیشتر است یا اونی که در شنیدن میخوانید بیشتر است یا اونی که کدامش بیشتر است؟ اما منصفانه بگید، جدی هم بگید، اونی که یافتید بگید. اون وقت بیشتر بودنش کم بیشتر است یا زیاد بیشتر است؟ خیلی زیاد بیشتر است. انسان با همین منش ما اونقدر با چشم اونقدر چیزها میخوانیم که اون اندازه در شنیدنمون چیه؟ نمیخوانیم. از اینجا پی ببرید که این خودش یک سریست به جای خود. این چشم وقتی این طوریست، آن چشم های بالاتر هم همین طور است. توجه میکنید؟ شما الان مثلا قیافه من میبینید، حالا هر کسی برای خودش فطرتا یک قیافه شناسی دارد دیگه. اونتها در این قیافه شناسی من بعضی بچه ها میگن که بریم کتاب قیافه شناسی بخوانیم، بعضا میخوانن یک درسی دارد فهم نیست، کتابا نوشتن و اونجا به اصطلاح قواعدی ضوابطی خطوط و صورت چجوری باشد نمیدونم چی باشد چی باشد اینا، خب کیتایت ها دارد تا حدودی نوشته ها هم بعضی کیتایت هاش درست است، اما خود من به بعضی بچه ها میدم میگم خود این چیزی است که کتاب را بخوان، چیزی که خود شما هم میخوانید دیگه، همین کسی مانند شما میخونده اون تا از اون زیرنجاش بوده و من و شما متفاوت هستید، بعضی خوب میخوانند از قیافه بعضی از اونها کمتر میخوانند، مراتب داره فطرت هست، میگم اون کتاب را همون مانند من برداشت نوشته، خب شما اون تا زحمت کشیده تنظیم کرده، البته خب زحمتش هم جای تشکر، شما از قیافه ها اجمالا چیزا میخوانید، دو نفر را میبینید اجمالا از روحیات چیزی میخوانید اجمالا، اما دیگه نه اون چرا که علی سلام الله علیه از اون دیدن اون زن خون، یا نه اون چرا که روشید از دیدن قیافه ها چینی میمیری چینی کشته میشه چینی میشود، اما اون چش بالاتر بود اون چش بود، توجه میکنید شما در قیافه ها خیلی چیزها میخوانید، خیلی اسرار میخوانید، در منازل دیگر میخواند، هر صورت منظورم که این شاهد بر این است که به طور که دید عادی از حسهای عادی حکایتش از معانی دیگر بیشتر است، دید بالاتر که در کشف ابصار پیش میاد هم همچنین است. خب اینه که گفتیم بروم به سراغ از خونم که گاهی با بعضی از بچه ها از بعضی از بچه ها من سوال میکنم که از بعضی ها چیزایی میبینن، از بعضی هاشون من سوال میکنم، متعدد از افراد سوال کردم، حالا دیگه در رابطه با همین مسئله است که میگم گاهی به بعضیشون که چون مبتدی هستم میبینن ولی میخوانند، وقتی من برمیگردم ازشون سوال میکنم که آخه چطور میگی اینجور، آخه اینو میبینی؟ میگه نه نمیبینم، و خودش دیگه گیر میکنه نمیتونه بگه چیه، حالا من میفهمم چیه، مثلا اجمالا میفهمم، نه من این حرفم هم این نیست، من چیزی خودم میبینم، ها دوستان بدانست، فقط اینا رو ما مطالعه کردیم از در علمی چیزهای میدانست، من خودم اهل نه عمل هستم، من دوست دارم اهل عمل را و نه چیزی میگیابم از باب کشف و شهود، بچه های هستن ولی خب ضابطه شون من از زمین که مطالعات من زیاد است و اینا بهتر از بعضی ها، مثلا بهتر از بعضی ها میدانست، میبینید مثلا میبینید که میگم چی میبینید، میبینید مثلا میگی چی نمیبینم، میگم که این که میگی مثلا مطلبی را میگی، میگی مطلبی را میگی مثلا چی نمیبینی، فلانی مثلا این طور است، یا فلان مثلا اشکال در فلان روح هست، یا فلان موضوع را میگن، فلان موضوع را اعلام میکنن، فلان طور خواهد شد، خب من میگم که اینو میبینی، این که میگی دیدنی نیست، میگی بله میبینم، یه وقت چطور میبینی، میگی میبینم، همینطور که جار میکنه میگم 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 همونطور بر میبینم میگن میابم، دیگه نمیتونه لحظ پیدا بکنه، توجه میکنه این معمولا از در شاکی مبتری هستن، یه وقتی سوال پیش میکنیم گیر میکنم، ولی سر قضیه همین است که میبیند و چی میکنه میخوانه، مثل همینطور خب مولوی چی میگه، بریم به مثال که مولوی میگه و مثال را بگیم و مطلب اون را به اصطلاح یواش یواش خاطر ندید. حالا من اون چرا که از مولای میخوانم میگویم و بعضی از اشعارش هم اشاره میکنم که مطلب تکمیل بشه، در بعضی از اشعارش نکاتی هم هست، البته قبل از اینکه من به این قضیه یک مولوی از یکی از مکاشف ها نقل کند اشاره بکنم، این نکته رو تذکر میدهم که من هیچ قضاوتی نمی کنم در اینکه این قضیه که از شخص به خصوصی مولوی نقل کرده است این شده است صحت دارد، در این باب هیچ قضاوتی نمی کنم، این صحت عینیت داشته نداشته در این باب هیچ قضاوتی نمی کنم، اما صحبت در این است این اگر شده باشد و می شود باشد و از امثال این مسائل برای مکاشف زیاد می شود، اگر این عینیت نداشته باشد خیلی از اینها می شود، من نمیگم عینیت ندارد، منظورم اینه حرفامونو خب همه جوان ملاحظه بکنیم، ممکنه وقتی کسی ما اشکار بگه شما از کجا دانستید اینی که مولوی گفته از یه شخصی نقل کردیم درست بودش این چیزی شده، حالا ما زیاد اصرار داریم نداریم این شده، اما از اینها زیاد می شود، بدون روایاتی که از بزرگان نقل کردیم اونها که جای خدشه نیست و اهلش هم می داند از اینها زیاد می شود، مولوی از شخصی قضیه ایران نقل می کند که این قضیه را من با اشاره بعدی از اشعارش البته میخوانم که شما هم دقت کنید. میگه که از بزرگان، اسمش را هم میگه که من اسم را نمیگم و همه اشعارش را هم نمیخوانم، بلکه این کشف ابصاریست، اما کشف ابصاریست که شاهد است برای همونو که عرض کردم هی حکایت ها دارد، اون هم با تبدل کشف. تبدل کشف خودش هم حکایت ها دارد. گفتم در کشف ابصاری میبیند اون منظر عوض میشه، در عوض شدن حکایت هست، دوباره منظر دیگه پیش میاد و حکایت ها زیاد. این جامعیت کشف ابصاری. خب این شخص که مولوی میگوید که این شخص خب کسی بوده که زیاد مشتاق بود از بندگان خوب خدا ببیند. اینو میدانید، قبلا هم اشاره کردم، چون خود شما هم شنیده اید، اولیا صاحبان معنا اینها یکی از اشتیاقها و شوقهای حاکم در وجودشون که آرامشون نمیگذارد این است که اینها به دنبال اولیا هستند، عشق دارند به اولیا. اون عشقی که به مبدع متعال به حضرت حق دارند موجب می شود به اون اولیا که در اینجا و اونجا ممکن است باشند عشق داشته باشند. اونم عشق خیلی سوزناک و حیرت آور که در این راه طبعا زحمت های زیاد می کشند، مسافرت های طولانی می کنند، به رنج ها می افتند تا ولیی را پیدا کنند و با او به اصطلاح ساعتی مصاحبت داشته باشن. حالا چه لذتی برن، این چه عشقیست، به طوری که من و شما از عشق به خدا خودش بیخبریم. از این لازمه عشق خدا که عشق اولیا هم هست چیه؟ بیخبریم دیگه. این شما ما حق ندار میگیم این چیه؟ خب مگر عشق خدا چیه؟ مگر ما اون را فهمیده ایم؟ حقیقت چیست نفهمیده ایم دیگه؟ برای روز یکی از دوستان اهل ذکر که نمیبینم اینجا الان، از البته بیرون آمده بود، از بیرون یعنی از غیر ایران آمده بود، میگفت که من این جمله را وقتی جملاتی از دعاهایی که در ماه رجب که تمام شد رفت و ما بیخبر موندیم از برکاتش، از اون دعاها چیزی میگفت و بعد هم در اون زمین سوال میکرد، میگفت که من اصلا نمیتونم، از من سوال میکرد این دعاهای خمسه شرط که 15 مناجات که در هست اونجا، دعا مناجات محبین، مناجات عارفین، اون جملات که خاص هست، معانی خاص دارد، که وصل که منایه لباع که گررت و عینی و وصل که منایه خدایا لباع تو روشنی چشم من است، وصال تو آرزوی من است. این جمعه رفت میگفت من اینها را نمیتونم فلانت بخوانم. آخه اینها را نباید ما بخوانیم که، جدا مسئله چیست؟ باید بخوانی؟ بعد من بهش گفتم که بله حاج میزه جاده ها مرحوم هم گفته که وقتی به کیفه از پر علا فراغی در دعایتو من میخوانی دیگه به آهنگ ساز کردن که نیست که درجه میکنی. این حاج میزه جاده ها مرحوم هم گفته که به اینجاها میرفت شما اینجاهاشو نگید. برای دروغ واضحه دیگه، این حرفش که شما خود تو را میداره دروغ و کیف از فراغه، حرف من و شما که نیست که. این باید دردی باشد از درون بیاد که به زبان جلوه بکنه، در زبان خدایا به فراغه تو کیفر اسبه. اون گفتم بله من حاج میشه جواده های اینجور گفته، اون در رابطه با اون مناجات خمسه شست سؤال میکرد، من گفتم حاج میشه جواده ولی که من اینجور گفته و من هم حرفی ندارم آیا اینها را باید خوند نخوند، خلاصه چی باید کرد؟ گفتم من نظری ندارم، هیچ نمیدانم چی باید کرد، هرچه از عشق چیزیست ما بیخبریم. این جمله ها هم معنی پیدا میکند برای عاشق، اما ما باید بگیم نگیم اصلا نکند گفتن ما اصلا استهزا باشد، طوری این چیزی که خودت قلبت فکر چی جور اجازه میدهد یا از غیر من سوال بپرسی. خب منظورم اینه که الان ما چی میدانم این عشقا که نبو اولیا داشتن چی بوده؟ خیلی سفرها و رنجها میکشیدن، زحمتها. این شخص هم اینجور بوده، حتی ارز کنم که در اول این قضیه این را مولوی عنوان میکند، میگوید که گفته شد این چی تو میگرد عشق خدا نداری، عشق خدا مگر نداری دیگه، آخه این عشقی که به این بنده خوب خدا به اون بنده خوب خدا که میگردی اینجا و اونجا زحمت ها میده، این دیگه چیه؟ گفت در میان بحر، این شعر رو گوش بکنید، در میان بحر اگر بنشسته ام، طمع در آب سبو هم بسته ام. دقت بکنید، در میان بحر اگر بنشسته ام، طمع در آب سبو هم چیه؟ بسته ام. همچو داوودم نعجه مراست، تم در نعجه حریفم بجاست. حالا اینو فکر میکنم شما زیاد خوب دریافت نکرده چه بود. حرص اندر عشق تو فخر است و جا، حرص اندر غیر تو ننگ و تباه. این که به تو که عشق دارم، بالاخره به اونجا که نظر داری هم عشق دارم و سلام، توجه میکنی؟ این نمیشود به تو عشق داشته باشم به اونجا که نظر داری به اونجا که عشق نداشته باشم و سلام. این اینجور، این حکم عشق است، این اثر عشق است و این خاصیت عشق است. در عشق های مجازی هم از این خاصیت ها پیدا میشه. خب این شخص میگه به دنبال اولیا بود، ولی میجوست این شخصی که عارف بود. حالا از زبان او میگه که گفت روزی میخمد اشعار رو میخوانم تون تون. این کشفی که در اینجا پیش آمده به اسرارآمیز در اینجا دقت میکنه. گفت روزی میشدم، اون شخص میگه ها، اون عارف میگه، روزی میشدم مشتاقوار تا ببینم در بشر انوار یار. مشتاق اولیا بود که مجاله انوار حقن. تا ببینم گلزمی در قطره ای، تا ببینم گلزمی در قطره ای، آفتابی درج اندر ذره ای. چون رسیدم سوی یک ساحل بکام، بود بیگه گشته روز و وقت شام. میگه که به کنار دریا که رسیدم، اونجا به کامی که به کام دل در واقع چیه رسیدم. این بود خودمبال اولیا بود. منتها چجور رسیدم؟ هفت شمع از دور دیدم ناگهان. این رسیدنش به حضور اولیا، به حضور ولی که مشتاق بود، به این شعر شروع شده. اما در این حال مسئله اصلی رو ما مطرح نمی‌کنیم در دنبال اولیا بوده. مسئله اون اصل مطلب ما در کشفیست که اسرارآمیز بوده پیش آمده. هفت شمع از دور دیدم ناگهان، اندرون ساحل شتابیدم روان. که به ساحل دریای رسیدم، به این نیتم که می رفتم به دیدن اولیا. هفت تا شمع دیدم که در اونجا در کنار دریا، به سوی اون شمع ها با عجله حرکت کردم. حالا کشف است، تا شروع شده کشف ابصاری است. نور و شعله هر یکی شمعی از آن، بر شده خوش تا عنان آسمان. خیره گشتم فکری میگه شمع، اما میگم چه شمعی؟ شمعی بود که از هر کدامش خیلی برتر از این ما همه جا را چه میکرد؟ همه جا را روشن. شمع بود ولی همه جا را روشن میکرد. خیره گشتم، خیرگی هم خیره گشت. موج حیرت عقل را از سر گذشت، موج حیرت عقل را از سر گذشت. این چگونه شمع ها افروخته است، این دو دیده خلق از اونها دوخته است. میگه اولین تجربه این بود که این همه شمع، این هر شمع چی اینجا همه جا روشن کرده، پس چرا مردم این شمع ها را نمیبینند؟ حالا اولین سوالی مطرح شد که چرا این شمع ها را مردم نمیبینند؟ بله، چی دار روشن کردن، چرا مردم قافلن؟ خلق جویای چراغی گشته بود، پیش آن شمعی که بر مه میفزود. مردم همه جویا چراغ است اینجا، اینا که همه جا رو روشن کردن، کشف است اوندا همه جا رو روشن کردن، ولی از نظر این یکی مردم جویا چراغ است اینا که همه جا رو روشن کردن. که چشمبندی بود، خودش میگه میگفت چشمبندی بود عجب بر دیده ها. همه مردم در اون ساحل اینا همه به دنبال اینکه شب است، اول شب بوده دیگه، شب چراغ اونا بودن، ولی اینجا اینا همه جا روشن کرده بودن. چشم بندی بود عجب بر دیده ها، بندشان می کرد یهدی من یشا. اینا همش نکته دارد. چشم بندی بود من می دیدم، ولی معلوم بود که دیگران چیه نمی بینن. چشم بندی بود عجب بر دیده ها، بندشان میکرد. کی بندشان میکرد؟ یهدی من یشا. در قرآن میخواند که یهدی چی؟ من یشا. بعد این آدم را یهدی به اون شمها، بقیه را چیه؟ لا یهدی. یهدی من یشا معنی وسیع دارد. بهش این است که منو هدایت میکند به این صراط، به این حق، به اون حق، شما را به اون حق، یکی را به این به اسلام، اون دیگر را هدایت نمیکند. و خلاصه یهدی من یشا به حقیقت ها کلن، یهدی من یشا. باز می دیدم که می شود می که این دقت بکنید، اینجا این کشف که دارد هی به تبدل می افته و حکایت ها پیدا می کنه. باز می دیدم که می شود هفت یک نور او بشکافتی جیب فلک. می که اول هفت می دیدم، بعد جلو رفتم دیدم این، بعد هفت دیدم چی شد؟ هفت دیدم شد یک. باز اون یک بار دیگر هفت شد، دوباره دیدم اون یک چند بار شد؟ دوباره هفت شد. مستی و حیرانی من زرد شد، یعنی من اینجا دیگه حیرانیم بیشتر شد. خب این یک بودن، هفت، هفت بودن، یک، همه اینها چی داره؟ همه اینها برای خودش حکایت ها داره. وحدت اولیا در عین کثرتشون، کثرت اولیا در عین چی؟ در عین وحدتشون. باز حکایت های دیگر بوده دیگه، اینجا در حدی که مولوی گفته ما دیگه زیاد شرح ندیم. اتصالاتی میان شمع ها که نیاید بر زبان و گفت ما، اتصالاتی میان شمع ها که نیاید بر زبان و گفت ما. بعد اینجا مولوی این اشعار که میخوندم درست در رابطه با مطلبی است من در این جلسه عنوان کردم که کشف افسار جامعیت دارد. میگی که اون مطلب را، اون چی در کشف می آید از هیچ کشف افسار پیش می آید، آنچه که با دیدن انسان می خواند از هیچ طریقی نمی تواند اون را بخواند. میگی که این حرف دیگه از مولوی، آن که یک دیدن کند ادراک آن، سالها نتوان نمودن از زبان. آن که یک دم بیندش ادراک هوش، سالها نتوان شنیدن آن به گوش. خب چون که پایانی ندارد رو ایلک، زان که لا احصی ثنا اما علی. میگه دیگه این سخنو ادامه ندید. پیش رفتم، اون شخص میگه که من پیش رفتم دوان تان شمعها تا چه چیز است از نشان کبریا. رفتم نزدیک شمعها چی، گاهی یک گاهی هفت، اونم در این اتصالات خیلی اسرار که میگفت به زبان من نمی آید. می شدم مدهوش و بیخیش و خراب، تا بی افتادم ز تعجیل و شتاب. نیچه یه حالت حیرانی من گرفت، حالاتی برام پیش آمد، باز با هوش آمدم برخواستم. یه حالتی در اینجا در این بین براش پیش آمده در وسط کشف. البته در وسط کشف حالتم پیش میاد، اون رو به شما عرض کنم، حالت بیهوشی میاد. بیهوشی البته تعبیرش درست نیست، حالت به اصطلاح بی خودی مانند، حالت بی خبری از این طرفه.